بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب ارث، توسط آیت الله نوری همدانی، تهیه شده در سال 1385 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
رحمان الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فالارضین و اللعن على اعدائهم اجمعین. امروز روز ارتحال حضرت معصومه کریمه اهل بیت علیه السلام، برای ما که در جوار مبارک حضرت معصومه علیه السلام سالها عمر خود را گذراندیم، عمر ما، وقت ما در سایه همین اقامت برکت پیدا کرده، فضیلت اون حضرت برای ما درایت نه روایت، برای اینکه ما با درایت برای ما ثابت شد، با دست خالی و دلی که خالی بوده از اون مراتب علمی به این جوار مبارک رو آوردیم. الحمدلله تعالی با دل روشن و سرمایه فراوانی از برکت علوم اهل بیت علیهم السلام پیدا کردیم و قدم به قدم هم برای ما عظمت و بزرگواری و کرم کریمه اهل بیت ثابت میشه. خب خود همین تاریخ حرکت حضرت معصومه علیه السلام از مدینه برای شرق دنیای اسلام، برای ایران، برای خراسان، خودش دارای فلسفه بسیار بزرگی بوده. منتها فرصت بیان اونطور نیست. اجمالاً بنی عباس که سر کار آمدن، روش اینها با بنی امیه فرق داشت. مردم حق شناس، آشنا به فرهنگ اهل بیت، از حکومت بنی امیه منزجر بودن، متنفر بودن. اونها با زور و زر و تزویر توانستن چند سال حکومت بکنن و بالاخره همون نفرت مردم اونها را نابود و سرنگون کرد. اما بنی عباس از اون فرصت به وجود آمده استفاده کردن. در حقیقت همون موج سواری که امروز در بعضی از عبارات هست، موج سواری، بنی عباس موج سواری کردند، چون مردم از دشمنان اهل بیت که بنی امیه بودن ناراحت بودند و همیشه آرزو میکردن حکومتی به وجود بیاد که در رأس اون حکومت اولاد امیرالمومنین اهل بیت علیهم السلام باشند. قیام هم از اول مخصوصا از خراسان به همین جهت قیام انجام گرفت که دعوت ها همه به این بود که حکومت به اهل بیت پیغمبر صلوات الله علیه و آله برسه. روی همین جهت مردم بسیج شدن، حرکت کردن، اجتماع کردن، وحدتی به وجود آمد در سراسر دنیای اسلام، به هم دیگه مژده میدادن، خوشحال بودن که حکومتی به وجود میاد که مربوط به اهل بیت علیهم السلامه، همون را که پیغمبر خواسته، ائمه خواستن، همون داره به وجود میاد. منتها بنی عباس از این موج به نفع خودشان استفاده کردن، خودشان را به جای همون اهل بیت، عباس عموی پیغمبر است و ما هم فرزندان عموی پیغمبر هستیم و همون که شما میخواید، همین که شما میخواید همینه. به این وسیله توانستن، واقعا توانستن به این وسیله کم کم اهل بیت کنار بزنن و خودشان به این موج سوار بشن و حکومت اهل بیت را، حکومت پیغمبر را به وجود بیارند. ولی بعد از این که بر این مرکب سوار شدند، تسلط پیدا کردند، کم کم مردم فهمیدند که اینا در اینجا خیانت کردند، تقلب کردند، موج سواری کردند. مردم فهمیدند. چون مردم فهمیدند، کم کم مردم میخواستن حرکت کنند و جلوی این زیاده خواهی را، جلوی این ظلم را بگیرن. اینا هم برای خاطر این که مردم را ساکت کنن و جلوی این حرکت را بگیرن، شروع کردن به ظلم کردن به اهل بیت، به اونها را کنار زدن و کشتن و از این قبیل جریان ها. خب این یه جریانی بود. در میان اینا هم افرادی بودن که بسیار بسیار شیطان بودن. امروز ما شرارت ها و شیطنت آمریکا رو میبینیم، صهیونیست رو میبینیم. خب اینه تاریخ است دیگه، اونا هم همین شرارت ها رو داشتن. از این جهت هم از جهت تبلیغات علیه اهل بیت شروع کردن، هم از جهت زور و شمشیر و اینا. از جهت یکی از تبلیغات زیادشان این بود که در مقابل اینها کسانی که قیام میکردن بنی الحسن بودن. در اون زمان فرزندان حضرت حسن مجتبی علیه السلام، اینا فرزندان عبدالله پسر حسن مصناس، حسن مصناس پسند حضرت مجتبی علیه السلام، فرزندانی داشت به نام محمد نفس زکیه که در مدینه قیام کرد علیه منصور، فرزند دیگری به نام ابراهیم اون در بصره قیام کرد. اینا خیلی هم قدرت داشتن، افراد زیادی هم دور اینا را گرفته بودن، در حال پیشرفت بودن. ولی بالاخره منصور توانست با شیطنت خودش این دوتا حرکت را خاموش کنه. عبدالله پدر اینها را با 20 نفر از بنی الحسن در زندان زندانی کرده بود. تمام اینا از اون رجالی بودن که هر یک از اینها به اندازه هزاران نفر وجهه داشتن میان مردم. زندانی که شب و روزش تشخیص داده نمیشه، زندان بسیار تنگ که جای خوابیدن نیست، باید همیشه بنشینن. از دادن غذا و آب به اونها ممانعت به عمل می آوردن، تا همه شنان در همون زندان بن الحسن، در همون زندان بالاخره از دنیا رفتن، شهید شدن. تبلیغات راه انداخته بودن علیه اهل بیت. یکی از اونها که اشاره کنم زیاد طول ندیم، راجب حسن مجتبی علیه السلام. اینا بنی الحسن بودن. حضرت مجتبی علیه السلام که خیلی لازمه در تاریخ این مطالعه بشه. در تاریخ آمدن درست کردن که حسن مجتبی خودش یک آدمی بود، الیاذ بالله، لذتگرا بود و 300-400 تا زوجه داشت و همسر داشت و برای هر همسری خانه و تشکیلاتی و این درست کردن. متأسفانه در تاریخ ما هم گاهی بعضی نوشتن، مثل مناقب ابن شهرآشوب امثال اینا، که حسن مجتبی بعضی 250-300-400 تا نوشتن. حتی نوشتن حضرت علی علیه السلام فرمود به هر فرزندان حسن زن ندهید. حسن کانم مطلاقن، مطلاق صیغه مبالغه است، مثل مفزال، یعنی زیاد طلاق میده. نوشتن 4 تا با هم طلاق میداد، 4 تا با هم میگیره. از این قبیل عبارت ها درباره حضرت مجتبی علیه السلام زیاد نوشتن. و متاسفانه تمام این تبلیغات از طرف دستگاه بنی عباس، مثلا منصور دوانیقی، صورت میگرفت. قبل از تاریخ منصور در کتابای ما چنین چیزی وجود نداشته، نبوده. اینا رو همه رو او جعل کرده، دستگاهی درست کرد برای جعل احادیثی و تاریخی علیه اهل بیت. یکی از اونها این بود که البته خوب وقتی که انسان مطالعه میکنه خیلی ناراحت که میشه چنین چیزی. حسن مجتبی علیه السلام با اون فضیلت و عظمتی که اهل بیت دارن، با اون همه روایات که در فضیلت حضرت مجتبی علیه السلام هست، ازا ذکر الموت بکا، ازا ذکر القبر بکا، از این قبل چیزا که یک انسان این چنین وقت 300-400 تا زوجه داشته باشه، وقت هر زوجه تشکیلات داشته باشه، همچی چیز اینه جعل کردن. این یک تهاجم فرهنگی بود که اینها را منصور به وجود آورد. بعد تاریخ دقتش، خب این زوجه ها که شما میگید کی هستن؟ اسمشان چی بوده؟ اون که تا به حال نوشتن 7-8 تا بیشتر اسمش به دست نیامد. خب کسی که این همه زوجه داره باید فرزند زیاد داشته باشه. فرزنداش کجا هستن؟ فرزنداش حضرت موسی علیه السلام هر چیز اسمش کردن از 20 تا بیشتر نبود. خب کسی که 400 تا زوجه داره و با این تشکیلات باید فرزند زیاد داشته باشه. اون زوجه ها کی هستن؟ تمام اینا مجهوله. خلاصه یک همچه جریان های صورت میگرفت برای خاموش کردن نور اهل بیت علیهم السلام. و سفر امام رضا علیه السلام به خراسان بی خود نبوده که این سفر به طور بود تمام این نقشه ها را نقشه بر آب کرد. فضل حضرت رضا علیه اهل بیت را ثابت کرد. حضرت معصومه مسافرتش به ایران در همین رابطه بوده، اونتا در قوم به شهادت رسیده، خیلی عظمت و مقام معنوی بسیار بسیار بالا و کامل. کسی از معصوم این زیارت نقاش نقش شده باشه، کسی که زیارت کنه تمام گناهانش بخشیده میشه از قبل عبارت ها. خلاصه حضرت معصوم علیه السلام دارای فضیلت بسیار بسیار زیاد از اون وقت که به قم آمده. خب قم با اینکه قبلا هم اینجا پایگاهی برای شیعه بوده، شیعیان فراوان اینجا بودن، ولی خب بعد از آمدن دیگه خب عظمت بیشتر. حاجی بزرگ تهرانی دیدم در یک جا نوشته بود که در قم، این خیلی عجیبه، نوشته در قم در زمان شیخ صدوق 200,000 محدث در قم وجود داشت. این خیلی رقم بالا است، برای خاطر اینکه الان را در قم 40,000 نفر، ما طلبه ها در حدود 40,000 نفر هستیم. ببینید این 40,000 نفر چقدر تشکیلات داره در قم، از لحاظ استاد و شاگرد و کتاب و کتابخانه و مراکز و مجامع. و وقت 40,000 محدث، خب اینا هر کدامشان شاگردایی داشتن، کتابی داشتن، کتابخانه چقدر میشه؟ اصلا قوم دیگه الان هنوز قوم به اون رونقی که زمان صدوق بوده نرسیده، البته خواهد رسید، با عظمت بیشتر خواهد بود. خلاص اینطوری بوده. این همش از برکت حضرت معصوم علیه السلام. خداوند شکر میکنیم که ما یه همچه توفیق عنایت فرموده که در جوار مقدس اون حضرت بتوانیم به اندازه وضع طلبگی خودمان درس بخوانیم، درس بگیم، چیز بنویسیم، ارشاد کنیم، هدایت کنیم. خداوند توفیق عمل به وظیفه به همه ما بیش از پیش عنایت بفرماید انشاءالله تعالی. عرض خدمت محترم که بحث ما در میراث مجوس تقریبا تمام شد، چند تا فرع ازش باقی مانده. عرض کردیم به مناسبت میراث مجوس و روایات که داریم که اگر مجوس به ما مراجعه کردن، با اینکه چیزایی هست که اندنا فاسده، سبب فاسد، نسب فاسد، مثل اینکه اونا تزویج با مادر، با خواهر، با عمه، خاله، با اینا که ما حرام بدانیم، تزویج را مجوس صحیح میدانن، بر همین اساس نسب فاسدی هم به وجود میاد دیگه. ولی اگر به ما مراجعه کردن، ما مطابق مذهب اونها احکام ارث را پیاده میکنیم، کلیات از ماست، ولی اون کلیاتی که ارث داشتیم بر آنها تطبیق میدیم و برای آنها پیاده میکنیم. خب اینا رو ما خواندیم که روایتش هم خواندیم دیگه. یک مناسبتی بحث قاعده الزام پیش آمد. قاعده الزام که عرض کردیم آدرسش در قواعد فقهیه این است که در برابر سنی ها هم ما همین روش را داریم، یعنی سنی ها اگر چیزی صحیح بدانن، ما هم بر آن آثار صحت مترتب میکنیم، اگر فاسد بدانن علی رغم آنها ما هم بر آن آثار فاسد مترتب میکنیم. طوریست دیگه، مثلا اگر سنی زنش طلاق داد، با اینکه اون طلاق به اون سبک در مذهب ما صحیح نیست، ما در طلاق صیغه خاصی لازم میدانیم، نه هر لفظ. طلاق در طهر غیر مواقع باید باشه. در طلاق دو تا شاهد عادل باید بشنوه، ولی اینا رو هیچ کدامشه سنی ها صحیح نمیدانن. بنابراین اگر یک نفر سنی زنی گرفته اینطور طلاق داد، این طلاق به نظر ما صحیح نیست در مذهب ما، این زوجشه، ولی ما میتونیم با همون زن ازدواج کنیم، برای خاطر به همون طلاقی که باطل عندنا به ما گفتن الزموهم علاما الزمو به انفسهم یا به ما الزمو به انفسهم، اینطور گفتن. این از اهل بیت علیهم السلام درباره سنی ها هم اینجور رسیده. خب اینا بحثای ما بود که با توفیق پروردگار متعال انجام گرفت. اما دو سه تا تتمه بحث باقی ماند. امام رضوان الله علیه در مسائلی که در اینجا دارن ایشون فرمودن که لو تزوجوا به سبب الفاسد عندهم و صحیح عندنا، اگر حالا مجوس میگه یا این که سنیا فرمان تزوج کنن به سبب فاسد عندهم، به سببی که عندهم فاسده، تا به حال اون که ما تا به حال خواندیم سببی بود که عندنا فاسد بود، عندهم صحیح بود که دیروز پیروز خواندیم، اما به عکس لو تزوج به سبب فاسد عندهم و صحیح عندنا. حالا سنیا متعه را صحیح نمیدانن، حالا آمدن تزویج کردن سنیا به واسطه متعه تزویج کردن که این فاسد عندهم ولی عندنا صحیحه. خب امام فرموده فلا یبعد جریان حکم صحیح، از طرف ادله اقتضا میکنه ازدواج متعه صحیح باشه، ما احکام صحیح مترتب میکنیم، ولیکن الزمو فیما علیهم به ما الزمو به انفسهم، ولی اگر در همین جریان چیزی علیه اونها باشه ما اونا رو ملزم میکنیم بر آن. بله، ولیکن الزمو فیما علیهم به ما الزمو به انفسهم، یه زنی رو اگر متعه کرد و البته اون چون متعه را صحیح نمیدانه، ما میتوانیم مثلا فرض کنیم که اگر ما مثلا اون را ازدواج بهش بکنیم، مثلا اینطور چیزا، حالا میخوانم برش که در جواهر هم گفته که حالا مثال جواهر میزنیم، میگه فل عامی المطلق ثلاثن، عامی آمد زنش طلاق داد طلاق سگانه، طلاق سگانه اونها گفتیم که مثلا سه تا نخود سه تا شن برمیداره میندازه به طرف زن، میگه انت طالق ثلاثن، انت طالق ما رو لازم نمیدانن، لفظ خاصی لازم نمیدانن، یا شما سه طلاقه شدید، حالا انت طالق هم باز بگی بس بشه اون اولی یا صحیح باشه، میگه تو رو سه طلاقه کردن اینجوری. حالا آمد یک عامی زن خودش اینطور طلاق داد به صیغت واحدت، بعد آمد در عده رجوع کرد، خب این سه طلاق شد احتیاج محلل داره، طلاق با این طلاق سوم، وقت ایشان میگه صاحب جواد بل لنا ان نتزوجها، با اینکه در عده رجوع کرد اونا صحیح میدانن ما صحیح نمیدانیم، میتونیم تزویج کنیم، و این کان قد رجع بها، هر چند اون رجوع را صحیح بدانن الزاما لهم به ما الزمو به انفسهم، برای اینکه اونا این سه طلاق چون میدانن ما هم آثار سه طلاق بر اون مترتب میکنیم، در سه طلاق طلاق سوم با اینه و رجوع مؤثر نیست، میتونیم تجویز کنیم، ولی الله هاذا هو الاقوى. امام همین میفرماید، میگن ولکن الزمو فی ما علیهم به ما الزمو به انفسهم، اون چی که علیه اون هاست ملزم میشوند به اون چی که خودشان را به اون ملزم کردن. خب این مسئله هفتم بود از تحریر الوسیله. صاحب جواهرم که آدرس خدمتان عرض کردیم، جواهر در صفحه 324 متعرض شده. بله، در مهذب الاحکام جلد 30 صفحه 280 آیانه که می نویسن، مهذب الاحکام جلد 30 صفحه 280 ایشان همین مثال رو میزنه. بله، این مثال متعرض مثال میزنه. خب این یک مسئله. مسئله هشتم، المسلم لا یرث به صاحب الفاسد. مسلمی هم سراغ مسلمان، حالا مجوس کار نداریم، این چند تا مسلمان مربوطه. مسلمان به سبب فاسد ارث نمیبره، اون مجوسی ها به سبب فاسد ارث نمیبردن. اگر مادرش ازدواج کرد، با خواهرش ازدواج کرد، با دخترش ازدواج کرد، سبب فاسده دیگه، اندنا فاسده، الان ارث میبردن. ولی مسلمان اینطور نیست. المسلم لا یرث به صاحب الفاسد فلو تزوج احد محارمه. اگر یک مسلمان سبب فاسد، حالا نسب فاسد بد نمید، چون سبب ولای عتق بود، ولای زمان جهیره بود، ولای زوجیت بود، ولای امامت بود، بس برن در سبب. مسلمان هیچ وقت با سبب فاسد ارث نمیبره، با نسب فاسد اگر وقتی شبه باشه میبره، ها نسب فاسد، اما مسلمان به سبب فاسد ارث نمیبره. لا یرث المسلم به سبب الفاسد. مثال میزنه، فلو تزوج احد محارمه، اگر یک نفر آمد با یک از محارمش تزوج کرد، ازدواج کرد، لم یتوارثا به هذا تزویج و این فرضه که اون رو عن شبهت، این شبهه باعث بشه که نسب فاسد ارث بره، شبهه اگر باشه. مثلا یک نفر شبهتن یک زن مادرش یا خواهرشه، خیال کرده زن اجنبی است، با مادرش و خواهرش ازدواج کرد، فرزندی به وجود آورد، اون نسب فاسده، ارث میبره، وقتی به شبهه نسب میاره. اما هیچ از سبب فاسد در میان مسلمان ها باعث ارث نمیشه. بعد از کشف خلاف ها، اونجا بعد از کشف خلاف که معلوم شد که اون زنش، زن که گرفته، مادرش بوده، خواهرش بوده، فرزندی وجود آورده، بعد از معلوم شدن اون فرزند از ارث میبره. در نسب فاسد اذا کان عن شبهتن نسب هست و توارث هست، ولی در سبب فاسد اذا کشف خلاف چی نیست. اگر بعد معلوم شد که این مادرش بوده، ارث زوجیت اونجا نیست، ارث زوجیتون. و سبب فاسد اگر کشف خلاف شد اثری نداره، حکمی نداره. اما نسب فاسد بعد از کشف خلاف اذا کان عن شبهتن، اونجا توارث وجود داره. این فرق بین نسب فاسد و سبب فاسده. حالا ما در سبب بحث میکنیم، به نسب بعدا میرسیم. المسلم لا یرث به سبب الفاسد فلو تزوج احد محارمه، با مادرش خواهرش ازدواج کرد، لم یتوارثا به هذا تزویج و این فرض که اون عن شبهتن، ولو عن شبهتن هم مادرش یا خواهرش ازدواج کرده، بعد از اینکه معلوم شد توارث دیگه نیست. ولو تزوج امه من الرضا، اگر مادر رضای خود را، شبهه هم عم است از شبهه موضوعی یا شبهه حکمیه. شبهه موضوعی اینه که مادرش خیال کرد به اینکه زن اجنبیه است، این شبهه شبهه موضوعی است، چون میدانه با مادر ازدواج حرامه. شبهه حکمه اینه که اختلاف بین فقها است، چون میدانه که شبهه موضوعی منشأ شبهه اختلاط امور خارجی است، شب است، تاریک، نمیدونه این ما است یا خله، این شبهه موضوعی است، چون کبرا براش روشنه. اونجا که ما به در خانه شارع بریم، در خانه شارع بکوبیم و سوال کنیم که شبهه حکمیه، اونجا که اطراف شارع مطلب روشنه، واسه جریان های خارجیه شبهه با وجود آمده، شبهه موضوعیه. میدانه خمر حرامه، میدانه خل حلاله، اما چون شب است و تاریکی نمیدونه خل یا خم، این شبه موضوعی است. اما شبه حکم میگم من شبه شبه یکی از سه چیزه، یا عدم النص، یا اجمال النص، یا تعارض النصین. شبه حکم میگه من شبه یکی از این سه چیزه، یا فقدان نص، یا اجمال نص، یا تعارض النصینه. فرق نمیکنه، فرق نمیکنه، این جهار در بحث ما. و این فرضه که اونو ان شبهتین، اگر از یه شبه هم باشه در سبب فاسد ارث نیست. حالا او تزوج امه من الرضا، اگر ام رضایی خود را تزوج کرد، حالا یا شبهه موضوعیه بود نشناخت، یا اینکه خیال میکرد به این که میشه این کار را بکنه، شبهه حکمی. او من از زنا، یا اینکه فرزندی داره که از زنا به وجود آمده، رفت با اون ازدواج کرد، این شبهه موضوعیه باشه، حالا یا حکمیه. حالا یا توارثان، توارث نیست، کشف خلاف اگر شد اینجا توارث نیست. بس در سبب فاسد اندن مسلمین، ولو کنه ان شبهتن هم باشه توارث نیست. در مجوس بوده ما در مسلمان ها نیست چیزی. این مسئله هشتمه که امام ذکر کرده، صاحب جواهر هم در صفحه 325 ذکر کرده، 325 جلد 39، جلد 39 صفحه 325 ذکر کرده و دلیلش هم روشنه. برای که ما تابع ادله هستیم، اون ادله ما درباره مجوس داشتیم، خیلی خوب بودیم. درباره سنی هم داشتیم که الزمو هم به ما الزمو بیانسا، ما درباره مسلمان دیگه ما نداریم چنین چیزی، چون درباره مسلمان چنین چیزی نیست. شارع فرمونده الولد للفراش و الاخر الحجر، ولد که از نسب به وجود میاد مال فراشه، زانی لیس له الا الحجر. بنابراین در سبب فاسد نباید مسلمان ارث بره، روشنه، چون دلیل نداره. حالا بریم سراغ نسب. نسب مثلا این نهمه، المسلم یرث من نسب صحیح و کذا الفاسد اذا کان عن شبهته، ولی در فاسد اذا کان عن شبهته توارث هست. گفتیم مثل این که مثلا کسی اشتباها مادرش خواهرش گرفته، یک زن مال دیگری بوده، فکر کرده زن خودشه، با اون آمیزش و فرزندی به وجود آمد، ولی ارث است. بنابراین این نسب ولو فاسده، چون این برای اینکه از راه نکاح که به وجود نیامده، این زن دیگری بود است دیگه، ولی فرزند اگر به وجود بیاد اونجا بالا است. المسلم یرث من نسب صحیح و کذا الفاسد، اما لو کان عن شبهتن، اگر نسب فاسد از شبهه باشه. حالا خودش مثال میزنه، فلو اعتقد ان امه اجنبیتون فتزوجها، معلوم، و اولاد منها، اولاد دو جور یرث الولد منهما. گاهی شبهه از طرفینه، حتی اون زنم نمیدانه، این مردم نمیدانه، از هر دو نسب داره ارث میبره. گاهی زن میدانه که این مادرشه، ولی مرد نمیدانه. از طرف مرد شبهه است، از طرف زن شبهه نیست. از بنده همون دو سه روز قبل سوال شد که یک زنی مثلا منقطع است، متعه کسی دیگه است، تا دو سال بوده و شوهر رفته، خبری همین زن آمده به یک مردی گفته که من شوهر ندارم، بلا مانه ازدواج کرده، فرزند به وجود آورده. بعد از طرف مرد شبهه است و نسب هست، توارث هست، اما طرف زن شبهه نیست و زناست و توارث نیست. بله، خلاصه طرفین یا طرف واحد، فلو اعتقد ان امه اجنبیتون فتزوجها و اولد منها یرث الولد منهما، اگر هر دو اشتباه کردن و هما من. خب امام این کلمه رو اینجا اضافه داره، فیعتی فی المسلم مع شبهه الفروع التي تتصور فی المجوس، اون فروعی که ما در مجوس گفتیم همینجا میاد. برای خواهد شبهه که شد مادرش ازدواج کنه، با خواهرش ازدواج کنه، با دخترش ازدواج کنه، از او فرزندی وجود بیاد، خب دیگه میاد همون فروز اینجا میاد. منتها به زوجیت توارث نیست، اما به اون فرزند توارث به وجود میاد دیگه. بله، از راه شبهه فرزند به وجود میاد، فرزند فرزند به وجود میاد، از راه شبهه خب دیگه همون چیزی که گفتیم به وجود میاد دیگه. بله، خب این هم دلیلش روشنه، برای خاطر این که ما درباره شبهه ادله داریم که در کتاب نکاح فقها متعرضن نوعاً در این که به شبهه نسب ثابت میشه از لحاظ حکم تکلیفی خوب نمیدونه، از لحاظ حکم وضعی هم نسب به وجود میاد، اینها ادلهش اونجا متعرضن که صاحب جوارم در اینجا در صفحه 325 ذکر کرده. این مسئله نهم. مسئله دهم شاید آخرین مسئله باشه از میراث مجوس، اونم این است که مسئله دهم ذکر امامه، لو اختلف اجتهاد فقیهین. حالا اگر دو نفر فقیه اجتهادشان با هم فرق داره، در عروه در کتاب نکاح فصل محرمات بالمصاهره یا مصاهره، چون مالی که محرمات یا محرمات از جهت نسب محرمن، مثل ام و اخت اینه که به مصاهره حرامن، به مصاهره مثل این خواهر گرفته اون خواهر نمیتونه بگیره، مثلا این زن گرفته روی و اینه تمام مصاهره برده میشه. خلاصه در فصل محرمات به مصاهره مسئله 28 در عروه فروز کرده، مثلا این گفته که زنای لاحق حرمت نمیاره اما زنای سابق حرمت میاره، اگر کسی یک زنی گرفته بعد از گرفتن زن با مادر اون زن بخواد آمیزش کنه زنش حرام نمیشه، ولی اگر با همین زن قبل از اینکه ازدواج کنه با مادر این اگر زنا میکرد این براش حرام بود. زنای لاحق حرمت نمیاره اما زنای سابق در مواردی حرمت میاره، حتی نه تنها زنا، وقتی مثلا اگر کسی با یک پسری مثلا این کار انجام داده باشه بر اون شخص فاعل مادر اون پسر، خواهر اون پسر، دختر اون پسر حرام ابدیست بر فاعل، کلو اوقبه یعنی ایقاب میگن. بله، کسی اگر لواط کرده باشه با پسری مادر اون مفعول و خواهر اون مفعول و دختر مفعول حرام ابدی میشه بر فاعل. بله، ولی این در جایی است که قبل از ازدواج، قبل از اینکه ازدواج کنه با اون خواهر و مادر دختر این کارو کرده باشه، ولی اگر بعد از اینکه با یک پسری، بعد از اینکه رفت خواهر را گرفت، مادر را گرفت، دختر را گرفت، با برادرش این کارو کرد حرام، حرمت نمیاره. بعد از ازدواجش حرمت نمیاره ولی قبل از ازدواجش حرمت میاره. خب اینا رو همه رو در اون مسئله 28 که عرض کردم در محرمات مصاهره صاحب عروه ذکر کرده، وقت اونجا بعضش خلافیه، بعضش خلافیه، اون است که آیا ام المزنی بها بر زانی حرام است یا حرام نیست. با یک زنی اگر زنا کرد، اگر عقد بسته با یک زنی با مادرش که حرام، اما اگر زنا کرده، زنا کرده با یک زنی، آیا مادر اون بر این شخص زانی حرامه یا حرام نیست؟ اینجور چند تا مسئله اونجا ذکر کرده، چند تا فرق در مسئله 28 ذکر کرده. حالا اینجا مسئله است ما بین خودمان، مربوط به عامینا نیست، ما بین فقهای ما خلافه. حالا اینجا اگر دو تا فقیه هن یا مقلدی دو تا فقیه هن، اون وقت مثلا اون فقیه چیزی صحیح میدانه این فاسد میدانه، اون فقیه میگه باید صیغه را به عربی بخوانند در نکاح انکحت و ازدواج، این میگه فارسی هم کافیه مثلا، بعد حالا اون رفته و صیغه را فارسی خوانده و دوست بچه هم به وجود آورده، بعد آمدن حالا از این فقیه سوال میکنن، اون چی ما درباره مجوس گفتیم یا عامه اینجا نمیاد، اونجا دیگه ما دلیل نداریم که شما بر عقدی که انده و فاسده شما آثار صحت مترتب کنید. شما نظر خودتون رو باید در نظر بگیرید. اون الزمون به ما الزمون به انفسهم درباره عامه بود و ما اونم که دیروز پیروز خانم درباره مجوس بود ما مراجعه میکردن. اما اگر ما بین خودمان بین فقهای ما اختلاف باشه، ما دلیل نداریم این که من فقیه بر حکم و نظر شما آثار صحت مترتب کنم. باید نظر خودم رو بگم. قاضی اگر هستم به من مراجعه میکنید باید نظر خودم رو بگم. اگر نخیر مسئله سوال میکنم به نظر خودم بگم. اینجا دیگه اون ادله که در مجوس بود و یا اینکه در باره عامه بود اینجا نداریم، چون برای که من که فقیه هم من نظر خودم را واقع میدانم، واقع نظر هر فقیهی نظر خودش را به اجتهاد خودش را واقع میبینه، از این دیدگاه خودش واقع را میبینه. از دیدگاه من واقع این است، از دیدگاه من اون که شما رفتی واقع نیست و باطله. من باید اون دیدگاه خودم را بگم. بله، اینه که امام فرمودن مسئله دهم. مسئله دهم امام که آخر مسئله از بحث ماست، لو اختلف اجتهاد و فقیهن فی صحت تزویج و فساده، اگر مختلف باشه اجتهاد دو فقیه در صحت تزویج فسادش. مثلا شما به صیغه در نکاح صیغه فارسی کافی میدانید ولی اون فقیه میگه باید عربی خوانده بشه که تزویج. حالا امام مثال دیگه میزنه، از شما حکمه مثال میزنه که تزویج ام المزنیه بها، ام مزنیه بها را من حرام میدانم، اما اوز مزنیه را مشکل شما حرام ندانید. بله، اول مختلقت من ماء الزانی، بچه ای که از ماء الزانی به وجود آمده ازدواج به اون دو من حرام میدانم، ولی شما حرام نمیدانید. بگید اون چه حرام است؟ بنتی که از راه نکاح صحیح به وجود آمده باشه، اما اگر فرزندی از راه زنا به وجود آمده شما حرام نمیدونید. بله، تتزوج القائل بالصحه او مقلد، قائل بالصحه رفت و تزویج کرد، یا مقلد قائل بالصحه، ليس للقائل بالفساد آثار صحت عليه، قائل به فساد نمیتونه آثار صحت رو مترتب کنه. فرزندی که از اون راه به وجود آمد من نمیتونم دیگه آثار صحت رو مترتب بکنم. فلا توارث بینهما عند المبتل، عند المبتل در اینجا توارث نیست. صاحب جواهرم در صفحه 325 متعرض شده، مسائل مربوط به مجوس پایان یافت. فردا انشاءالله لو کان له رأسان او بدنان علی حق من واحد، اگر یک نفر دو تا رأس بر یک کمر یا دو تا بدن بر یک کمر، آیا اینا دو نفرن در ارث یک نفرن؟ در این انشاءالله تعالی بحث خواهیم کرد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.